که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در گوشه اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن. امتش
به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که آیشه اس و رفاعی از خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود خونه رو فرزند دفن کنه من میکنم به خاطر احمد در کلام اهل تفسیر شده میگه کافر است. معلومه است که
یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه که
نگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیعی ها بدعتون
دیگه بشن با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیا احمد آقا؟ بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه دوستان عزیز، خدمت همه محبین اهل بیت علیهم السلام. انشالله که حال و احوال شما خوب باشه. انشالله برنامه دستانداز که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر علیه السلام خدمت شما ارائه میشه قابل استفاده براتون باشه. خب برنامه تیریبون آزاد یک وقت مقدماتی خدمت دوستان عزیز مطرح میکنیم. انشالله علمای اهل سنت، علمای مدعی توحید وهابی تشریف بیارم با همدیگه بحثای خوبی داشته باشیم. یکی از مهمترین انحرافات جریانهای وهابی و سلفی که لیدرشون ابن تیمیه بنیانگذار این انحراف بوده، در بحث توحید الوهیت، توحید در الوهیت هستش. مبانی غلط ابن تیمیه و مدرسه ابن تیمیه، بزرگان زیادی که جریانهای سلفی مدعی هستند، از محمد ابن عبدالوهاب، از اون علمایی که الان در عربستان بر کتابهای محمد ابن عبدالوهاب حاشیه نوشتند، بن جبرین و بن عثیمین و دیگران گرفتار شدند، این انحراف بزرگ که گرفتار شدند، بحث شرک اکبر انگاشتن استغاثه است. خب مسلمان ها قبل از اینکه ابن تیمیه بیاد فتاوای شرم‌آور خودش علیه توحید ارائه بده، همه یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا علی علیه السلام میگفتند، همه به اولیای الهی استغاثه میکردند. استغاثه یعنی چی؟ یعنی طلب کمک در شرایطی که ما در سختی و در کرب اصطلاحاً هستیم. به این میگه، عرب میگه استغاثه. خب من دوچار یه مشکلیم، نیاز به کمک دارم، استغاثه میکنم، اصطلاحاً سرخه میکشم، فریاد میکشم. این عبارتهای عربی که ما میگیم دوستان، عبارتهایی که توی روایات، توی مستندات حدیثی اومده، به خاطر همین ما این کلمات خدمت شما داریم میگیم که آشنا با این کلمات یه مقداری بشیم. خب من اگه در شرایط سختی بگم یا علی، یا یک اهل سنت عزیز اگه بیاد بگه یا محمد در زمان حیات برزخی از این اولیای الهی کمک بگیره، ابن تیمیه اومد گفت این شرک اکبره، شما بایستی مرتدی، بایستی توبه کنید، اگه توبه نکردید بایستی کشته بشید. خب جان و مال میلیون ها موحد حقیقی، جان و مال میلیون ها مسلمان سر همین فتاوای شرم‌آور ابن تیمیه و تابعین ابن تیمیه به تاراج رفت. مسئله خیلی مسئله مهمیه. وقتی که یکی از علمای اهل سنت به نام آقای بکری قائل به جواز استغاثه بود، ابن تیمیه پاشد براش ردیه نوشت، یه کتابی نوشت به نام الرد علی البکری، تو بحث همین استغاثه هم از کتاب تخصصی ابن تیمیه است، ردیه نوشت و با استدلال‌های بسیار سست که امروز بعضی از اینها رو ما جواب خدمت شما میدیم، اومد فتوا به شرک بودن یا علی گفتن یا محمد گفتن شیعه و اهل سنت داد، اهل سنت رو مشرک کرد. بسیار جالبه برای من، بسیار برای اون کسانی که اهل دقت در مسائل هستند عجیبه. یکی از بزرگترین شاگردان مدرسه ابن تیمیه، شاگردان این شخص، آقایی هستش به نام آقای توفی از سرسری، حالا ما دیگه بهش میگیم آقای توفی، از بزرگترین علمای حنبلی مذهبه. دوستان همین الان شما سرچ بزنید اسم این شخص را، الامام الطوفی از سرسری، بسیاری از کتابهای فقهی ایشون، کتابهای اصولی ایشون، یک تفسیر مفصل از قرآن داره، کتابهای ادبی ایشون را برای شما تو همین شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، توی اینترنت برای شما ارائه میده. یک شخصیه که چند سال خدمت ابن تیمیه درس خوند، ولی در بسیاری از موارد با آرای استاد خودش مخالفت کرد. یکی از مواردی که صریحا مخالفت کرد همین بحث استغاثه است. ابن تیمیه اومد با برداشت غلط از آیات قرآن، از روایات، قائل به شرک بودن یا محمد گفتن، قائل به شرک بودن کمک از یک مخلوق دیگه شد و همین مصیبت‌های بزرگی برای جهان اسلام به بار آورد. ایشون آقای علامه توفی از سرسری یک کتاب تفسیری داره به نام الاشارات الالهیه الی المباحث الاصولیه برای تفسیر قرآن کریم. خب این کتاب یکی از کتاب‌های اجتهادی به نام تفسیری قرآن کریمه، بحث‌های کلامی هم آورده، دیدگاه اهل حدیث رو آورده، دیدگاه معتزله رو آورده، دیدگاه اشاعره رو آورده و داوری کرده در بحث‌های کلیدی اعتقادی. در بسیاری از موارد دیدگاه شیعه رو آورده یا نقد کرده و در بسیاری از موارد استدلال‌های شیعه رو ایشون قبول کرده. ایشون در این کتاب بسیار با ارزش خودش در ذیل تفسیر سوره قصص در صفحه 479 اون آیه معروفی که خداوند تبارک و تعالی در همین سوره قصص مطرح کرده، آیه 15، ماجرای حضرت موسی علیه السلام که در بین بنی اسرائیل در حکومت فرعون بوده، خب میبینه که یک قبطی یک بنی اسرائیلی را به زیر کتک گرفته و داره ایشونا کتک میزنه، داره صدمه بهش وارد میکنه. خداوند تبارک و تعالی در قرآن گفته که فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، این بنده خدا بنی اسرائیلی اومد از حضرت موسی استغاثه کرد، گفت یا موسی اغثنی، به داد من برس، نه سایه قرآنه. خب ذیل این آیه علمای بزرگ اهل سنت همانند آقای بکری، همانند آقای ابن اثیر، همانند همین عالم بزرگ آقای توفی سرسری اومدن استدلال کردن، گفتن این جواز استغاثه است، جواز استغاثه نسبت به یک مخلوق مطلقاً. حالا بحث این که این مخلوق مرده باشه یا بحث این مخلوق در زمان حیاتش باشه در ادامش میاد. میگه خب بزرگان علمای اهل سنت مانند آقای شیخ شمس الدین الجزری اومدن استدلال کردن در کتاب‌های اصولی خودشون، علی شیخ تقی الدین ابن تیمیه، علیه دیدگاه‌های ابن تیمیه استدلال کردن. خب ابن تیمیه چی گفته ذیل این آیه؟ ابن تیمیه استدلال کرده، گفته که جایز نیست استغاثه به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فقط استغاثه اختصاص به خداوند تبارک و تعالی داره. شما فقط باید بیاید بگید یا الله یا الله، اگه بگید یا محمد مشرک. دوستان فضای بحث داشته باشید، کتاب سنیه ها، دیدگاه علمای اهل سنت ها، من از کتابهای شیعه علیه سلفی استدلال نمی کنم ها. کتاب توفی سرسری عالم بزرگ حنابله علیه ابن تیمیه است، دیدگاه شیخ شمس الدین جزری علیه ابن تیمیه است، فضای اهل سنت مقابل جریان سلفی وهابیه. این خیلی نکته مهمیه. ایشون استدلال کرده، گفته که ابن تیمیه اومده قائل شده فقط باید بگید یا الله، استغاثه از صفات خداوند تبارک و تعالی است، مغیث فقط خداوند تبارک و تعالی است. شما اگه از پیغمبر، اگه از حضرت علی بیایید استغاثه بگیرید، مشرکید. اینا اومدن علمای بزرگ اهل سنت جواب دادن، گفتن که حالا اول و تقریر الحجت المذکوره، ایشون اومده توضیح داده، گفته که این آیه سوره 15 قصص پاسخ ابن تیمیه را داده. پاسخ چطوریه؟ استدلال ما به آیه چجوریه؟ ایشون اومده گفته که این شخص اسرائیلی، بنی اسرائیلی، از حضرت موسی کمک خواست. نص آیه قرآن فاستغاثه الذی من شیعته، حضرت موسی علیه السلام درخواست کمکش را قبول کرد. وقد اقر موسی، قبول کرد علیه اون قبطی حضرت موسی، فوکزه، اومد اقدام کرد، کمک کرد به این شخص اسرائیلی. به نص هذه الآیات، نص آیه قرآنه و این آیه قرآن استغاثه مخلوق به مخلوقه. خداوند تبارک و تعالی این کمک کردن و این درخواست کمک اومده تأیید کرده. وقد اقر الله عز و جل موسی علی ذلک. پیغمبر امام صلی الله علیه و آله و سلم این آیات که بر حضرت، این آیات مرتبطه با حضرت موسی علیه السلام که به قلب مبارکش نازل شد، پیغمبر ما انکار نکرد. عدم انکار یعنی پیغمبرم این استغاثه و قبول استغاثه را در این آیه قبول داره. خب چیزی هم که پیغمبر ما قبول کرده این استغاثه را مورد تایید خداوند تبارک و تعالی است. پس این که من بیام بگم یا محمد کمکم بکن، خداوند تبارک و تعالی قبول داره در آیه قرآن، پیغمبرم قبول داره، حضرت موسی هم قبول داره، اون قبطی و اون شخص بنی اسرائیلی اونا هم فطرتاً قبول داشتن، مخالفی اصلا نبوده. خب این استدلال بسیار محکمه. اومدن استدلال کردن علمای اهل سنت علیه ابن تیمیه، نستش هم دوستان عزیز شما دیدید. خب ما هم در ملت اسلام هستیم. ایشون ادامه استدلالش گفته، گفته اگه اون شخص اومد به حضرت موسی استغاثه کرد، گفت یا موسی کمکم کن به دادم برس، چرا ما نتونیم بگیم یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دادم برس؟ مقام و منزلت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسیار بالاتر از حضرت موسی است. پس اجماعا خودش گفته لانه افضل، به اجماع همه مسلمین پیغمبر افضل از حضرت موسی علیه السلام. پس ما میتونیم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کمک بگیریم. چرا شما آقایون و وهابی زورتون میاد، رگ غیرتتون باد میکنه، در حالی که آقا بحث کمک گرفتن یه بحثی خداوند تبارک و تعالی در قرآن تاییدش کرده. بعد ادامه ایشون استدلال های دیگه ای هم آورده، گفته که آقا برای بحث استغاثه علمای اهل سنت استدلال کردن به حدیث هاجر مادر حضرت اسماعیل علیه السلام، وقتی که در همون ماجرایی که حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت هاجر را در یک سرزمین بدون آب و علف در مکه تنها گذاشته بود، همین بحث سعی بین صفا و مروه اتفاق افتاد. حضرت هاجر علیه السلام اومد کمک خواست از یکی، گفت بدارم برس، خداوند تبارک و تعالی اونجا حضرت جبرئیل علیه السلام را فرستاد که جبرئیل هم غیر خداست، که استغاثه حضرت هاجر برآورده بشه. اینم در صحیح بخاری روایتش هست، من خدمت دوستان همین روایتی که در صحیح بخاری وجود داره را انشالله خدمت شما میارم، روایتش هم تو صحیح بخاریه، فعلا الان در دست من نیست، براتون میارم در ادامه برنامه. خب ایشون هم به این روایت موجود در منابع اهل سنت استدلال میکنه. بعد ادامه استدلال های این عالم بزرگ اهل سنت، میگه که اعتقاد به توحید از لوازم فکری همه مسلمان ها هستش. ما وقتی میبینیم آقا همه مسلمان ها، چه شیعه چه اهل سنتش، با همه اختلافاتی که با همدیگه دارن، میبینیم آقا همشون در طول تاریخ رفتن در محضر پیغمبر، روبروی قبر مبارک پیغمبر در روضه منوره گفتن یا محمد اغثنا، ای پیغمبر کمک ما بکن. میگه یه چیز قطعی و یه چیز بدیهی بین همه مسلمونا بوده، تا اینکه یکی از علمای اهل سنت، این عالم اهل سنت اصلا قبل ابن تیمیه بوده، قبل ابن تیمیه ایشون زودتر از ابن تیمیه از دنیا رفته، شیخی به نام ابو عبدالله ابن نعمان یک کتابی نوشت، اسم این کتاب مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الالام، یعنی من یک چراغی میخوام روشن بکنم که تاریکی هایی که در بحث استغاثه به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود داره رو، این تاریکی ها رو با این چراغ از بین ببرم. میگه این کتاب وشتهر هذا الکتاب، این کتاب کتاب مشهوریه، تمام اهل عصر نویسنده کتاب که معاصر با ابن تیمیه هم بوده، قبل ابن تیمیه هم بوده، یعنی زودتر از ابن تیمیه از دنیا رفته، تمام علمای اهل عصر آقای ابن تیمیه این کتاب را تلقی به قبول کردند. خب اجماع هم که نزد اهل سنت حجته. میگه کسی که مخالف این اجماع باید دلیل بیاره. ببینید دوستان، یک بار دیگه برگردیم به اصل بحث. بحث اینه که چرا من بگم یا علی، چرا بگم یا محمد، چه شیعه چه سنی. ابن تیمیه اومد گفت شرکه. علامه بزرگ اهل سنت، علامه طوفی سرسری، کنار بکری، کنار ابن عسیر، کنار صاحب کتاب مصباح الظلام، زده تو دهن ابن تیمیه گفته که اجماع تمام علمای اهل سنت اینه که یا محمد گفتن استغاثه نسبت به پیغمبر در زمان حیات برزخیش اصلا شرک نیست. صورت مسئله خیلی واضحه. یعنی آقای ابن تیمیه یه حرفی زده، یک استدلالی کرده که هیچ کدام از علمای زمان خودش قائل به این استدلال ها و قائل به شرکنگاری استغاثه نبودند. خب این کتابم دوستان ببینید که این عالم بزرگ اهل سنت معرفی کرده، تصویر سفر دوستان اگه نشون بدید، کتاب مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام، کتاب 270 صفحه است، صدها مورد از استدلال ها، از روایات، از گزارش های تاریخی که برای علمای اهل سنت ایشون آورده، گفته که علمای اهل سنت همه قائل بودن که یک شخص میتونه بگه یا محمد، یک شخص میتونه بگه یا علی، این اصلا هم شرک نیست، هیچ مشکلی هم نداره. خب این کتاب هم دوستان عزیز میتونید دانلودش بکنید و مطالعه بکنید، کتاب بسیار خواندنی و بسیار کتاب خوبیه. خب در ادامهش ایشون دو تا اشکال میاد مطرح میکنه. ممکنه حالا یه وهابی بیاد اشکال بکنه، بگه آقا ما که اومدیم یا محمد گفتن یا علی گفتن علیهم صلوات الله اجمعین، ما اومدیم اینا را ممنوع کردیم و شرکش میدونیم، برای زمان حیاتشون که نیست، این برای زمان مماتشونه، وقتی که از دنیا رفتن دیگه یکی نمیاد کنار قبر وایسته بگه یا محمد کمکم کن صلی الله علیه و آله و سلم، یا علی علیه السلام کمکم بکن، اینا ما میگیم شرکه. خود علامه طوفی سرسری از بزرگترین علمای حنبلی مذهب جواب این استدلال وهابی را میده، جواب شبکه کلمه را میده، جواب شبکه نور را میده، جواب این علمای حرامخوار وهابی زمان ما را میده که به خاطر یا علی گفتن یا محمد گفتن خون تمام مسلمین و اینا ریختنش را جایز دونستن. ایشون اومده گفته آقا جواب این شبهه اینه و عجیب عن الاول، از این اشکالی که خدمت شما بیننده های عزیز گفتم اینجوری جواب داده میشه که آقا وقتی که استغاثه کردن به یک شخص در زمان حیاتش جایزه، قطعاً و به طریق اولا در زمان مماتش بایستی جایز باشه، خصوصاً اون شخصی که از دنیا رفته مقامش بالاتر از شخص زنده است. وقتی توی اهل سنت میتونی از برادرت کمک بگیری که زنده است، توی اهل سنت قطعا میتونی از پیغمبر که از دنیا رفته کمک بگیری. چرا؟ ایشون جواب داده، توضیح داده، گفته که چون این شخصی که از دنیا رفته انهو فی دار الکرامت والجزا، اون نشئه ایشون، حیات ایشون در دار کرامته، در حالی که شخص زنده در دار تکلیفه. پاسخ دومش، شخصی که از دنیا رفته از تمام محدودیت‌های عالم طبیعت بریده شده، در حالی که شخص زنده محدودیت داره. جواب سومش، شهدا وقتی که هنوز شهید نشدند، شهدای مثلا جنگ بدر، شهدای کربلا، اینها محجوب از خداوند تبارک و تعالی هستند در زمان حیات خودشون، حیات دنیوی خودشون. وقتی که از دنیا رفتند با شهادت، بعد از مرگ اینها احیان اندرب به هم یرزقون، اینا زنده هستند. خب سه تا دلیل آورد، گفت آقا با این سه تا دلیل شما بیایید بگید یا محمد قطعاً درست‌تر و قطعاً به توحید، این توحید اینطوری اصطلاح بگیم بهتره، نزدیک‌تره تا کسی که بیاد از بغل دستش کمک بگیره. اتاق فرمان عزیز میگه ظاهراً تماس داریم، بفرمایید. پیام صوتی یکی از بیننده های عزیز فرستاده، خانم فاتحی از اصفهان. خب دوستان اتاق فرمان میگن سه تا سوال، سه تا پیام، انشالله که پشت سر هم یکی یکی پخش بشه، ما اگه تونستیم انشالله خدمتشون باشیم. بله بله.
چرا در جهان کودکان و انسان بیگناه دچار بیماری و جنگ و زلزله و رنجای شدید میشن؟ این رنجایی که دارن چه نقشی توی رشد و آزمایششون داره؟
خب این سوال اول خانم فاتحی بود، چرا در جهان کودکان و اینا دچار زلزله میشن؟ خب ببینید، عالمی که ما درش زندگی میکنیم عالم ابتلاءاته، عالم اصطلاحا به قول بزرگان و به قول فلاسفه گذاره، کسی قرار نیست این دنیا بمونه. خب کودک تمام هستی خودش برای خداوند تبارک و تعالی است. اگه ما از نگاه توحیدی به این قضیه نگاه بکنیم، میگیم خب تمام ما یملک کودک، خود کودک، نفسی که قراره بکشه، عمری که قراره خدا بهش بده، همه را مالک حقیقیش که خداوند تبارک و تعالی هست به این داده. خب حالا برای بعضی ها خدا 70 سال داده، برای بعضی ها خدا 1 سال داده، خب این اصلا ظلم نیست. حالا خداوند تبارک و تعالی چیکار کرده؟ گفته که آقا هر کسی که کودک باشه از دنیا بره، من در آخرت حساب کتاب خاصی باهاش دارم. خب کسانی که کودک هستن، ما روایات فراوانی داریم، اینا اهل بهشتند، اینها از نعمتهای بهشت متنعم میشن. خب این هیچ اشکالی از نظر عقلی، عقل دقیق، کسی که موضوع رو درست تصور بکنه نداره. خب اگه ما نگاهمون فقط مادی باشه، خب آقا زلزله اومد 200 تا مثلا کودک توی این شهر از دنیا رفتن، این نگاه مادی صرف باشه، ما فکر میکنیم این ظلمه، در حالی که اصلا ظلم نیست. خداوند تبارک و تعالی میگه آقا مالک حقیقیش منم، یه حیات دنیوی کوتاه بهش دادم، ولی در آخرت چندین برابر حیات من بهش دادم. تازه از یک نگاه دقیق تر ما نگاه بکنیم، این لطف به ایشونه. بعدش هم ببینید، این عالم ماده که ما درش زندگی میکنیم عالم کسر و انکساراته. یه موقعی یه کسی، پدر و مادر، یک گناهی میکنن، به خاطر اون اسبابی که در عالم هستی وجود داره، ممکنه تأثیر گناه من پدر یا من مادر در سرنوشت یا در سلامتی کودکم معلوم بشه. خب اینم قوانینی که خداوند تبارک و تعالی برای رسیدن به اون نظام احسن الهی قرار داده. خداوند تبارک و تعالی، ما حدیث داریم، الحرام و یبین و فی الاولاد، کسی اگه مال حرام بخوره تأثیرش توی فرزندانش معلوم میشه. خب تأثیرش توی فرزندانش معلوم میشه، یعنی من باید بدونم آقا دایره اثرگذاری اعمال من، رفتار من فقط برای من نیست، ممکنه به یکی دیگه هم ضرر برسونه. خب من که به یکی دیگه هم ضرر رسونم، من تکلیف دارم، من مسئولیت دارم. خب فکر میکنم همین مقدار برای شبهه کافی باشه. اتاق فرمان اگه شبهه بعدی بتونید پخش بکنید ممنون میشم.
و اینکه چرا بین ادیان و حتی بین پیروان یه دین برداشت‌های متناقض و حتی گاهی کاملا متفاوت وجود داره؟ چگونه میتونیم بفهمیم که کدوم تفسیر واقعا درسته؟
یه بار دیگه دوستان پخش بکنید، من تیکه اولش متوجه نشدم.
و اینکه چرا بین ادیان و حتی بین پیروان یه دین برداشت‌های متناقض و حتی گاهی کاملا متفاوت وجود داره؟ چگونه میتونیم بفهمیم که کدوم تفسیر واقعا درسته؟
خب ببینید، این سوال خیلی جالبیه. ما نگاه میکنیم که ادیانی که در عالم زمان ما وجود داره یا کل بشریت. برداشت‌های متفاوتی از حقایق درش وجود داره. از کجا بفهمیم این برداشت‌ها کدومش راسته کدومش اشتباهه؟ خب برمیگرده به این که ریشه این اختلافات، یک قسمتش برمیگرده به این که اینها بعضی از سردمدارانشون اومدن انسانهای دیگه را زیر دستان خودشون را به استضعاف فکری کشوندن. یک فراینه پیدا شده، یک اون رؤوس بدعت گذارانی همیشه در تاریخ بوده که عقل انسانها را، اون عقل فطری که هیچ انحرافی درش وجود نداره، اونا را اومدن با اوهامات، با گناهان، با مغالطه هایی که تونستن انجام بدن، اونا را گمراه بکنن. خیلی موقعا پیغمبرای خدا در قرآن هست می اومدن حقایق توحیدی محض می گفتن، اینا در مقابل پیغمبرا می گفتن بابا ما همون اعتقادی داریم که آبا ما دارن، آبا اجدادی ما دارن، استدلالای هم دارن می اومدن تکرار میکردن و می گفتن. یکی از مهمترین علتاشون سران شیطان، شیاطین جنی، چه شیاطین انسی، اونها می اومدن تأثیر گذار می شدن. خب یه علت دیگهش ممکنه این که آقا این شخص اون عقل کامل خدا داده خودش نتونسته واقعا کامل ازش استفاده بکنه. علت دیگهش شرایط محیطی ممکنه باشه. خب آقا یه کسی مثلا بر فرض در یک منطقه بی آب و علف زندگی میکنه، فکر میکنه که آقا تمام این عالمی که مثلا دیده همجوری بی آب و علف و همجوری بیابونه، بعد همین استدلالاش، همین فکراش متأثر از همین محیط باشه. اگه یکی بیاد بهش بگه که آقا مثلا یه شمالی هست، یه جنگل آمازونی هست، اصلا شاید نتونه اینا رو باور بکنه. و حالا علل متعدد دیگه ای هم مثلش. حالا ما از کجا تشخیص بدیم کدوم حرف درسته کدوم حرف باطله؟ خود پیغمبرای الهی، قرآن، این اولیاء الهی، چه حجت باطنی چه حجت ظاهری، اومدن راهکار شما گفتن. خداوند تبارک و تعالی بارها در قرآن دعوت به تفکر و تعقل کرده، گفته عقل خدا داده خودتون رو به کار بندازید. واقعا آقا ببینید آیا عقل شما قبول میکنه که، خیلی ساده دوستان عزیز بهتون بگم، آیا عقل شما قبول میکنه که انسان سه تا خدا داشته باشه، سه تا خدا همزمان وجود داشته باشه؟ قرآن استدلال آورده باطل کرده این دیدگارا. آیا عقل شما میتونه قبول بکنه که شخص بره به یک سنگ، بره به یک چیزی که تراشیده شده از چوب، بره اونو خدای خودش در نظر بگیره و به اون رو عبادت بکنه؟ خب عقل اینا قبول نمیکنه. آیا عقل شما قبول میکنه که یک گاو مثلا تو برخی از مناطق کشور هند هستش، الگوی اونا باشه و اون گاو بیان مقدس بشمارنش؟ آیا عقل شما قبول میکنه که مثلا ما خدای خیر داشته باشیم، خدای شر داشته باشیم، اون دو خدایی که جریانهای زرتشتی و مجوسی بهش مبتلا هستن؟ یا حتی داخل اسلام آیا عقل شما قبول میکنه که خداوند تبارک و تعالی ظلم و تجویز بکنه؟ خیلی مهمه. الان جریان های اشعری، فخر رازی، جوینی، اینا صریحا قائلن، گفتن آقا خدا میتونه ظلم و تجویز بکنه، خدا میتونه یه پیغمبری بفرسته که دروغگو باشه. آیا واقعا شمایی که اون معیار اصلی براتون عقل خدا دادتونه، میتونید زیر بار یک چنین خدایی برید؟ خدا بیاد یه پیغمبری بفرستی که پیغمبر دروغگو باشه، خدا علیه از بالله، خدا بیاد یزید ببره بهشت؟ خب ابو طالب علیه السلام، ابو طالب که 40 سال کافل پیغمبر بود، کفیل پیغمبر بود، ابو طالبی که 40 سال عمر خودش خدمت پیغمبر خدا کرد، پیغمبرم گفته که من و یتیم که حاتی، من و یتیم در بهشت کنار همیم، هم رتبه همیم. ابو طالب علیه السلام بره جهنم، یزید سگبازی که خانه خدا را تیست بره بهشت. عقلتون اینو قبول میکنه؟ خب ما استدلالامون هم عقلی. اصلا اولین مخلوق خدا عقله. اولین حدیثی که تو منابع حدیثی ما تو اصول کافی اومده، اول ما خلق الله العقله. خب ما میگیم آقا یکی از مهمترین معیارها بحثای عقلیه، و موارد جزئی تر، مسائل اخلاقی جزئی تر و ریستر، مسائل فقهی جزئی تر، احکام شرعی که اولیای الهی آوردن، پیغمبر آوردند، مثلا راه عبادت خدا چجوری باشه؟ آیا من اینجوری نماز بخونم یا اینطوری تکبیر بگم و نماز بخونم؟ اینطوری مثلا به اینطوری به فقرا کمک بکنم؟ اینجوری مثلا حج برم یا مثلا روشی دیگه حج برم؟ اولیای الهی دستوراتشون کمک به اون دریافت‌های عقلی ما هست. خب عقل من تا اینجا میتونه بفهمه که من بایستی به این خداوند تبارک و تعالی، به این خدا عبادت کنم، عبادت خدا رو بکنم. حالا چطوری عبادت بکنم؟ شاید عقل من قطع نده. دستورات خدا در قرآن، احادیث اهل بیت علیهم السلام که از منبع وحی گرفته شده، اینها میاد این دستورات موجود، اینها میاد این دستورات عقلی منو کاملش میکنه، مکملشه، مفسرشه، مبینشه. اصطلاح کلامی بین جریانهای عدلی از شیعه و بسیاری از جریانهای اهل سنت هم قائلن بهش هستش که دستورات شرعی التافون فی الواجبات العقلیه. عقل یه چیز، یه سری از مسائل 100% میفهمه، دستورات شرعی اون مواردی که عقل ما نمیتونه بفهمه، به افق عقل ما نمیرسه، مثلا نماز چجوری برفرض باشه، اونا را دستورات شرعی میاد کاملش میکنه. دوتاشون هم چون حجت الهی هستن. خب اینم ما اگه تبعیت بکنیم از دستورات خدا، یکی دیگه از راهکارهایی هستش که ما بتونیم به برداشت صحیح برسیم. فکر میکنم همین مقدار کافی باشه. اتاق فرمان عزیز، اگه صوت سوم میشونه برای ما پخش بکنید ممنون میشیم.
سوال آخرم اینه که اگه دعا توی سرنوشت انسان تاثیر میگذاره، این یعنی خداوند نظرش رو تغییر میده؟ و اگه قرار نیست تغییری ایجاد بشه، پس فلسفه دعا چیه؟
ببینید، این که دعا در سرنوشت انسان تاثیر میگذاره، این از مسلماته. و این که شما فرمودید که خداوند تبارک و تعالی نظرش عوض بشه، این بایستی تحلیل بشه. نظر خدا عوض میشه یعنی چی؟ یعنی آیا خداوند تبارک و تعالی از اراده قبلی خودش به خاطر جهلش برگشت؟ علیاذ بالله. ما میگیم نه، این کاملا غلطه. اون تحلیل دقیق و فنی اینه، اراده خداوند تبارک و تعالی یک اقتضا داره که این اقتضا با وجود موانع و با وجود شرایط سبب تام میشه. یعنی چی؟ یه توضیح مختصر خدمت شما بدم. یعنی خداوند تبارک و تعالی اقتضای عمر برفرض 40 سال به من داده، خود خداوند تبارک و تعالی قانون دیگه گذاشته، گفته آقا من یه شرط دیگه میذارم، اگه تو صله رحم بکنی، اگه تو عبادت خدا رو بکنی، عمر 40 سالت میشه 60 سال. خب این تکمیل کننده این اقتضای اراده الهیه. خب این یه نکته. بعد مانع هم هستش. مثلا خداوند تبارک و تعالی اقتضای عمر 80 ساله رو برای یکی قرار داده، ولی اراده خداوند تبارک و تعالی یک سری موانعی هم قرار داده. گفته اگه کسی به پدر و مادرش ظلم بکنه، عاق والدین بشه، این عمر برفرض 80 سالش میشه 30 سال. این به قول امروزی ها این شخص جوان مرگ میشه. خب اینی که ما میگیم دعا در سرنوشت ما تأثیر میگذاره، تأثیر گذاری دعا در بحث اون شروط و در بحث این موانع که مثال خدمت شما زدم، ممکنه یک سری یک بند خدایی یک کاری رو انجام داده که یک لطماتی به شما ممکنه اون کار وارد بکنه. شما اگه دعا بکنید، این دعا باعث ایجاد یک مانع برای تأثیرگذاری اون کار شخص میشه. و برعکسش ممکنه. شما مثلا من شخص نوعی که اینجا برفرض نشستم، ممکنه یه گناهی کرده باشم، یه اشتباهی کرده باشم که اقتضای این گناه، اقتضای این کار چیه؟ که من مثلا کشته بشم، که من از دنیا برم. ولی پدر مادر من یک دعایی در حق من کردن، من اون شخصی ها که به من کمک کردند، خب من اون شخصی که یک زمانی بهش کمک کردم، یه دعایی در حق من میکنه. یا رفتم مثلا یه صدقه دادم به یک یتیمی، به یک مثلا شخصی کمک کردم، اون در حق من دعا کرده، اون دعا باعث میشه که این گناهی که من انجام دادم، اگه قرار بود عمرم مثلا تو 20 سالگی تموم بشه یا تو 30 سالگی تموم بشه، این از بین بره و اون سبب اراده الهی تام بشه و من مثلا 70-80 سال دیگه خدا به من عمر بده. تأثیرگذاری دعا اینطوریه. خلاصه بخوام خدمت دوستان بگم، تأثیرگذاری اراده خداوند تبارک و تعالی همیشه تام نیست، اقتضا هست. خیلی از جاها دعا باعث میشه که اون اقتضا یا به مانع برخورد بکنه یا شرطش کامل بشه. با مثالای متعددی که توضیح دادم فکر کنم مسئله حل شده باشه برای دوستان. خب اتاق فرما میگن تماس داریم، بفرمایید. آقای خانساری عزیز از همدان.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید آقا، بفرمایید.
آقا یه سوال داشتم، تو زیارت داشتی و چهار نفر رو لعنت میکنه، خواستم ببینم این چهار نفر کیان که لعنت شدن. سوال بعدی من اینه که آیا جایز هست ما صحابه و امهات مؤمنین لعنت کنیم؟ آیا اهل بیت اصلا چنین کاری انجام میدادن؟ همین دو تا.
سوال اولتون، خب تو زیارت عاشورا که شما میگید که امام چهار نفر رو لعن کرده، خب خود امام به خاطر شرایط تقیه امام اشاره نکرده، اجازه بدید ما هم اشاره نکنیم. اللهم لعن الاول و الثانی و الثالث. حالا امام صادق علیه السلام هم یه توجیهاتی، یک سری تبیینهای نسبت به این زیارت داره تو تراث روایی ما هستش. مثلا آقا اولین کس ممکنه اون قابل باشه که برادرش را کشت، دومین کس بر فرض ممکنه اون کسی باشه که ناقه صالح را کشت، سومین کس مثلا ممکنه یه کسی دیگه ای باشه. وقتی که خود امام علیه السلام مبهم گفته، حتما یه مسئله بالاتری بوده دیگه، ما هم اشاره نمی کنیم به همین. سوال دومتون بحث لعن صحابه و امهات مؤمنین. ببینید دوستان عزیز، اینجا بحث لعن حقیقتش یک حقیقت 100% قرآنیه که آیات متعدد قرآن اومده که کسانی که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظلم کردن، جلوی پیغمبر دشمنی کردن، اون بزرگترین صدمات به اهل بیت پیغمبر اینها وارد کردن، اینا مشمول لعن الهی هستن. حالا کی را ما الان لعن بکنیم؟ آیا جایزه که مثلا فلان شخص من لعن بکنم، فلان شخص لعن نکنم؟ اینها موارد جزئیه که هر شخصی بایستی کاملا تابع نظر مرجع محترم تقلیدش باشه. باید شما استفتا از دفتر مرجع تقلیدتون بکنید. ولی همین قدر خدمت شما توضیح بدم که اصل ملعون بودن دشمنان اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین از مسلمات بین تمام فرق اسلامی هستش. من خدمت شما بیارم یک روایت از منابع روایی اهل سنت گرامی. دوستان عزیز ببینید، در کتاب مستدرک علی الصحیحین جلد سوم چاپ دارالمعرفه در صفحه 149 ابن عباس روایت نقل کرده، روایت هم سندن 100% صحیحه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که اهل بیت من امانه بر اهل زمین از غرق شدن هستند، اهل بیت من امانه بر امت من از اختلاف هستند، هر کسی از عرب، حالا چه صحابه باشه، چه امهات صحابه باشه، چه فقهای صحابه باشه، چه هر کسی بخواد باشه، هر کسی با اهل بیت من اختلاف کنه، فسارو حزب ابلیس، این شخص داخل در حزب ابلیس میشه. خب اینقدر خدا تو قرآن ابلیس را لعن کرده، دار و دسته ابلیس را لعن کرده، ابلیس را گفته عدو مبینه. این استدلال ما از کتابای خود برادران عزیز اهل سنت هست. اصلا ملعون بودن دشمنان اهل بیت، ملعون بودن نواسب، کسی که ناسبی باشه، کسی که جلوی ائمه علیهم السلام قد علن کرده باشه به دشمنی، کسی که بره بالای منبر سب بلن برادر پیغمبر، جان پیغمبر، امیر المومنین علیه السلام رو بکنه، این از متواترات، از قطعیاته. ما ها نمیتونیم بیایم این مسلماتی که در تراث روایی شیعه و اهل سنت اومده را منکر بشیم. حالا شخصش هم شما استفاده بکنید از دفتر مرجع تقلیدتون. خب نفر بعدی اگه دوستان هستش. خب موارد زیادی دوستان عزیز وجود داره که ما برخیاشون را از تراث روایی اهل سنت خدمت دوستان گرامی نشون داریم. حالا برگردیم به همون بحث‌های اول خودمون، بحث استغاثه بود که خدمت دوستان عزیز بنده توضیح می‌دادم. خب ما از کتاب عالم بزرگ اهل سنت علامه طوفی، این امام بزرگ حنبلی‌ها، آوردیم که مخالفت کرده بود با ابن تیمیه، گفته بود که چه حرفی شما دارید می‌زنید، خداوند تبارک و تعالی استغاثه از مخلوق جایز دونسته، حضرت موسی جایز دونسته، پیغمبر ما جایز دونسته، بزرگان همه استغاثه می کردن، هیچ کسی اشکال برش وارد نمی کرد. شما بر چه اساسی اومدی گفتی که استغاثه نسبت به مخلوقین جایز نیست؟ یک مستند دیگه ای که بسیار در بحث استغاثه راهگشا هستش، کتابی هستش به نام فتاوا و مسائل ابن صلاح. ابن صلاح، خب این آقای ابن صلاح از علمای برجسته اهل سنته. ایشون کتابهاش در بحث علم رجال، در بحث علم حدیث زبان زد همه هستش. خب هر کسی که یه مقدار با کتابهای اهل سنت تو بحثای رجالی و تو بحثای حدیثی آشنا باشه، کتابها و شخصیت این آقا را کاملا قبول داره. ایشون در کتاب خودش در جلد اول در صفحه 210 در ذیل بحث این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چقدر معجزه داره، یک سری توضیحاتی میده. ایشون میگه که معجزات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام علمای اسلام، برخی از علمای اسلام اومدن معجزات پیغمبر را جمع کردن. بعضی ها گفتن 1000 تا معجزه استش، بعضی ها اومدن چندین برابر این معجزات پیغمبر را نقل کردن. من حرفم اینجاست، میگه معجزات پیغمبر ما نمیتونیم احصا بکنیم که چقدر زیاده. میگه یکی از بزرگترین معجزات پیغمبر اینه که اولیای از امت، علمای امت، کتاب اهل سنت ها، میگه علمای اهل سنت در طول عصرها، صده ها سال اومدن توسل به پیغمبر کردن و مغوثاتهم اومدن استغاثه به پیغمبر کردن در سختی هاشون، گفتن یا رسول الله به داد ما برس، یا رسول الله من این مشکل دارم حل کن. اینها اومدن به پیغمبر استغاثه کردن، توسل کردن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجابتشون کرده. ببینید بی نهایت پیغمبر معجزه داره. یکی از این بی نهایت ها چیه؟ که علمای اهل سنت گفتن، گفتیم یا محمد کمکم کن، پیغمبر کمکشون کرده. حالا آقای ابن تیمیه، تو میتونی بگی همه علمای اهل سنت مشرکن، همه علمای اهل سنت باید کشته بشن؟ خب دوستان عزیز میگن تماس داریم. آقای محمد پور عزیز از ارومیه.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
از یه سوال بچم.
بفرمایید.
در باب فلسفه یه روایتی بود از امام حسین عسکری که ذم کرده فلسفه رو و حالا نقل قول میکنه، فرمود که گمراه شد کسی که فلسفه خواند. حالا من نقل قول کرد، چرا خب با وجود این که امام بالاخره فلسفه رو مذمت کرد، امام معصوم، بعضی علما رفتن فلسفه خواندن و دارای خودشون مکتب فلسفی درست کرده. خود دیگه خب بهترینش همین ملا تداست دیگه.
خب آقای محمد پور عزیز، من از شما یه سوال دارم. شما فلسفه رو برای ما تعریف میکنید؟
حالا فلسفه اونجوری که توی اسلام هست؟
بله بله.
من یه علمیه که میخواد در باب اون چیزهایی که بنیادی هست ما رو تعریف بکنه.
مثلا کسی اگه استدلال قطعی عقلی برای وجود خدا بیاد اقامه بکنه، استدلال قطعی عقلی برای وجود معاد اقامه بکنه، استدلال قطعی عقلی برای اینکه مثلا جایگاه انسانهایی که در دنیا ظلم کردن در آخرت مثلا در جهنم بکنه، آیا شما عقلتون قبول میکنه که امام علیه السلام بیاد این استدلال ها و این کسایی که این مدل استدلال رو کردن لعنشون بکنه؟
ببینید خب بله، خب درسته. خب ما تو علم کلام در کافی دلایل عقلی برای وجود اثبات خداوند داریم.
خب
اما در فلسفه،
خب
فلسفی که مثلا از خود همین ملا صدر باشه، حکمت متعالی، باز هم که آغشته به اسلام باشه، باز هم از خودش یه انحرافاتی چیه بروز میکنه.
نه خود دیگه نشد. ببینید تو همین بحثای علم کلامی که ما داریم، اختلاف در استدلالها فراوان حتی بین علمای شیعه وجود داره. الان شیخ صدوق اعلی الله مقامه شریف کتاب داره، اعتقاد، الاعتقاد. شیخ مفید ایشون یه مکتب کلامی متفاوت داره، اومده نقدش کرده، این کتاب اومده نقد کرده. اختلاف که دلیل نمیشه که ما بیایم بگیم که 100% مثلا طرف استدلالاش باطله که. بین خود مکتب قم و مکتب بغداد زمان شیخ صدوق اختلاف های جدی بوده. یکی برفرضا، یکی مثلا قائل تو بحث علم امام یک سری اعتقادات خاصی داشته، یکی دیگه مخالفش بوده. ما باید بگیم ها حالا که اینجوری شد مثلا ملعونی و امام تو رو لعن کرد، از این حرفا باید بزنیم؟
آخه تو فلسفه ماهیت خداوند رو بررسی میکن.
کجا کدوم فیلسوفی اومده، کدوم فیلسوف اسلامی اومده که ماهیت خدا رو بررسی کنه؟
می‌فرمودید؟
کدوم فیلسوفی مثلا مثل ملا صدرا و مثلا کدومشون اومدن گفتن که خدا مثلا ما ماهیت خدا رو می‌خوایم بررسی کنیم؟ کدومشون این حرفا رو زدن؟
ببینید
شما حکمت متعالیه رو زیر رو بکنی چنین استدلالای توش نمی‌بینید.
برام به وحدت وجود. الان
اون یه چیز دیگه شد. ببینید اون یه چیز دیگه شد. الان همین بحث وحدت وجود رو شما استفتا بکنید از علما و از فقها، میگن آقا وحدت وجود تقریرهای متعددی داره. برخی از تقریراشا اگه کسی قائل بشه که بزرگان فلاسفه اسلامی ما فلاسفه شیعه قائل اصلا به این حرفا نیستن، مثلا بیاد بگه که چی، مثلا این دوربینی که جلو من خداست، قائل به حلول بشه، قائل به اتحاد این اجسام با ذات خداوند تبارک و تعالی بشه، اونا اصلا دقیق ترین استدلال های عقلی ها دارن. اصلا شأن اینا عجل لازمه که بیان این پرت و پلاها و این حرفا رو بزنن.
خب الان میگن خب بحثی بود، الان خب مثلا یه نمونش مثلا یه همین مصداق که شمر بنده خداست، شمر از خداوند، از جانب خداوند.
خب یعنی شما میگید که اراده شمر وقتی که لعنت الله علیه، وقتی که سر مقدس امام حسین علیه السلام از دست از تنش جدا میکنه، آیا این قدرت شمر وابسته به قدرت خدا نیست؟
خب در وحدت وجود بله، خب با این حساب میشه. خب
خب ببینید اینها یه بحثای کلامی و فلسفی بسیار دقیقیه که ما میگیم آقا اون صفت قیومیت خداوند تبارک و تعالی در سلسله علل طولی، خب اون صفت افعالی تو از توحید افعالی که ما بحث میکنیم، میگیم تمام اسباب، چه اون سبب نزدیک که شمر داره سر امام علیه السلام میبره، چه اون سبب با واسطه، چه اون سبب دور، همه به اذن خداوند تبارک و تعالی است، به قدرت خداوند تبارک و تعالی است. اینو کسی نمیتونه منکر بشه. اون جریانهای، حالا اصطلاح دقیقش الان از خاطرم رفت، اون جریانهایی که منحرف شدن، جریانهای تفویضی اصطلاح هم بهشون میگن، اینها قائل شدن گفتن آقا شمر قدرت خودشو، خدا وقتی که شمر سر امام حسین علیه السلام از تنش جدا میکرد، اونجا دیگه قدرت خدا دخیل نیست. ائمه اینا رد کردن، گفتن لا جبر و لا تفویض، نه اینکه شما اراده شمر را نفیش بکنی، نه اینکه اراده خدا را در بریدن سر امام حسین علیه السلام نفیش بکنی. مکتب ما مکتب عقلانیه، میگه که خداوند تبارک و تعالی راضی به بریدن سر نیست، قطعا هم شمر را مجازات میکنه، ولی اینجوری نیست که شمر وقتی داره سر امام علیه السلام از تنش جدا میکنه از کنف اراده الهی خارج بشه. ببینید آقای محمدپور عزیز، من نه میخوام بگم فلسفه را قبول دارم، نه میخوام بگم عرفان را قبول دارم، نه میخوام بگم عرفان را قبول ندارم. من حرفم اینه این علوم، چه فقهش، چه اصولش، چه عرفانش، حتی خیلی از علوم مهندسی دیگه، علوم تخصصی هم. کسی که منی که بر فرض میخوام مثلا فلان عالم اهل سنت رو نقد بکنم، اول باید خود حرف اون عالم اهل سنت رو من بفهمم بعد نقدش بکنم. من که میخوام مثلا فلسفه رو نقدش بکنم، مثلا ریاضی رو نقدش بکنم، حرف فلان روانشناس رو نقدش بکنم، اول باید حرفش رو بفهمم.
میارشون این مثلا آره شده، میارشون اون فیلسوف. خب آقا خب بله، خب منم همینه میگم، فلسفه رو آقا اصلا باشه نکردن علوم اسلامیش، آقا اصلا اومد به اصطلاح حزم کرد و یک علمی که آغشته به اسلام هست بروز کرد. خب این خیلی خوبه.
خب آفرین، فلاسفه ما بزرگانه، بزرگان شیعه، بزرگان شیعه فلاسفه، اونایی که دعوه فلسفی داشتن مثل امام خمینی رحمت الله علیه، مثل محقق آشتیانی، مثل محقق اصفهانی که از بزرگترین اصولیون شیعه، شما تو قم درس مراجع برید صبح تا شب میگن آقا محقق اصفهانی دیدگاهش اینه، محقق مثلا آشتیانی دیدگاهش اینه، شارح بزرگ رسائل خود همین طلبه ها هستشون میخونن، طلبه ها همه میخونن. اینا خب دعوه فلسفی هم داشتن، فیلسوف بودن، ما قرار نیست که ما حرفای اینا رو نفهمیم و بعد یه چیزی به گوشمون خورده خب هر کی فلسفه خونده، هر کی فلسفه، این امام لعنش کرده، این ملعونه. ما اینا اینجور چیزا رو ما نداریم. حالا یه کسی هست، آیت الله عظمی هست، این آقا فقیه برجسته است، اصولی برجسته است، تمام معقول رو خونده، تمام این حرفاشون رو رفته دیده، آقا گفته تو فلان موضوع جزئی، خب من به این دلیل به این دلیل به این دلیل استدلال ملا صدر رو قبول ندارم. بحث علمیه، نه اینکه بیاد بگه خب آقا تمام فلاسفه ملعونن، تمام عرفا ملعونن. این مدل حرف بزرگان ما ندارن. بحث علمی کاملا میکنن، نقد میکنن، افکار نقد میکنن، تضارب فکری دارن، ولی این مدل که بیاد بگه آقا همه فلاسفه گمراهن، همه نمیدونم اینا گمراهن، نه ما چنین چیزی، ما که تو قم هستیم توی این عمری که خدا به ما داده، من چنین چیزی از بزرگان ندیدم.
درست.
بفرمایید سوال اگه بازم دارید.
بله.
سوال بازم دارید خدمت شما هستیم.
علی شازه در غیبت لقمانی امام باقر، حالا یه موضوع دیگه، فرمود که هر قیامی قبل از قیام ما طاغوته.
خب
الان خب این دال بر این نیست که خب هر قیامی که مثلا
خب قیامه، من سوال از شما دارم، قیام امام حسین علیه السلام قبل از قیام امام زمان علیه السلام بوده یا نبوده؟
بله خب بوده.
خب آیا کسی میتونه بگه که قیام امام حسین علیه زمان امام طاغوته؟
مراد امام قیام غیر معصوم بوده.
خب قیام حضرت زید امام صادق تاییدش کرده. خب میتونیم بگیم طاغوته؟
نه.
قیام نفس زکیه میتونیم بگیم طاغوته؟ پس ببینید خود همین روایت دقیق گفته. خب بحث طاغوت، طاغوت کیه؟ طاغوت کسیه که بیاد ادعا بکنه من از به دروغا ادعا بکنه من از طرف خدا من امام شما هستم. خب الان امام زمان علیه السلام هست. اگه فلان شخص بیاد بگه که خود خداوند تبارک و تعالی منو به عنوان امام انتخاب کرد، الان هستن بعضی از دیگه امامای جدیدم الان اختراع شدن، خیلی هم زیادن، اون طاغوته. ولی یه کسی که فقیه، تمام عمرش در روایات ائمه گذرونده، یه کسی که میگه که من که قائل به ولایت فقیهم، من چی میگم؟ میگم من به دستور امام زمان علیه السلام دارم اعمال ولایت میکنم. خود امام زمان علیه السلام به من دستور داد که به شیعیان دستور داد فعمل حوادث و الواقعات و گرفتاریات و سختی ها مسائل جدید مراجعه کنید به فقها. فقها حجت خدا بر منن و من حجت خدا بر شما هستم. خب این میگه، اون فقیه میگه من دستور امام زمان ندارم اطاعت میکنم. آیا کسی که در مقام تبعیت از دستور قرآن، در مقام تبعیت از دستورات ائمه علیهم صلوات الله اجمعین، شما میتونید بهت میگید طاغوت؟ خب آفرین، کاملا هم روایت منظورش همینه.
از سه سوال آخر
بفرمایید.
سوال عمر ابن حنظله از امام صادق، خب این سوالشون انحصار داشت، یا خب در مسائل فقط قضاوتی ها مثلا بین یک چند مومن اختلاف شد به چی رجوع کنید؟
از کجا شما میگید فعمل حوادث الواقعه؟
خب اون امام زمان
کجاش گفته؟ کجاش گفته فقط کجاش گفته فقط مسائل قضاست؟
نه دیگه، درسته.
بعد ادامهش هم گفته، ادامهش خود امام علیه السلام تعلیل آورده، گفته فقها حجت من بر شما شیعیان هستند. یعنی چی؟ گفته آیا فقها حجت من بر شیعیان هستند فقط در باب قضا؟
نه.
بعد یه استدلال دیگه، ببینید بحث قضا، قضاوت کردن، فیصله دادن خصومات، یکی از واضح ترین مصادیق اعمال ولایته. الان جمهوری اسلامی رئیس قوه قضاییه رو بگید کی انتخاب میکنه؟ رهبری. رهبری اعمال رهبریشه که رئیس قوه قضاییه رو انتخاب میکنه. خود قضا یکی از برجسته ترین و واضح ترین مسائل بحث اعمال ولایته. شما قضا رو مگه بر فرض قبول بکنید، داوری و قضاوت قبول بکنید، باید مورد دیگه‌ش هم قبول بکنید. شما مثلا اگه یه قاضی بیاد بگه که این زن از اون مرد مطلقه است، این زمین مال اون یکی دیگه است، خب اجراش میکنن، میان به زور مثلا زمینه رو میگیرن به اون میدن. اینجا شما حکومت فقیه ها قبول داری، ولی اگه یه فقیه بیاد بگه خب آقا بیاد جلوی آمریکا وایستید، بیاید موشک درست کنید جلو. خب دوتاشون هم هیچ فرقی با هم دیگه نداره.
بله.
جنسشون کاملا مثل همه.
بعد
بفرمایید اگه سوال بعدی دارید.
حکومت حضرت مختار رحمت الله علیه، مختار شرفی، مشروع بوده چون یه حالا به واسطه در کتاب معجم الرجال خاطر خوبی فرمود که مختار از عموش خواست که امام حسن رو به معاویه تحویل بدم. خب
ببینید برادر عزیز، بحث اینا شما فکر کنم روز جمعه است، استاد دکتر جباری استاد عزیزمون برنامه تخصصی تاریخ داره. خب شما بیاید مراجعه از ایشون برنامه ایشون شما اگه تماس بگیرید بپرسید به نظر من خیلی خیلی بهتره. منم مطلب درباره مختار دارم خیلی، که ایشون دشمنان اهل بیت علیه دشمنان اهل بیت متهمش می‌کردن به نمی‌دونم کذاب ثقیف و دشمن، اینکه ادعای پیغمبری کرده و اینا دروغه. خب ولی این که نمیدونم حالا مسائل جزئی ترش یه بحث تخصصی تاریخیه. دوستان میگن که جمعه ساعت 7 عصر ساعت 19 شما زنگ بزنید آقای دکتر جباری استاد عزیزمون متخصص تاریخ، جزئیات ایشون کاملا به شما میگه. ظاهرا ما فرصت زیادی هم دیگه تو برنامه نداریم که بیشتر ما بررسی بکنیم، ساعت هم داره حدودا
11
میشه. ارادت داریم آقا. خب دوستان عزیز دیگه به انتهای برنامه آروم آروم رسیدیم. ان شاءالله که خداوند تبارک و تعالی خودش لطف بکنه و ما از موحدین واقعی باشیم و ما پیرو اولیاء الهی و پیرو دستورات خداوند تبارک و تعالی باشیم. یا علی مدد، خداحافظ شما.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کوچه اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، خود مردم زمین کافره.
ببین امتش به اختلاف نمیافتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی حدیث ارث و رفاهی از خودش دیگران دفع نکنه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر فرزند پیغمبر وقتی خود در خونه فرزند دفع شد او رو بند میکنن؟
احمد در کلام اهل تصریح شده میشه قادر است که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
نیکاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیفی ها بدعتون
شیعه بشن با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد
آمد. بله.